أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب رسیدیم به موضوع مهم و تعیین کننده علت غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ببینیم که اینی که امام زمانمون الان غائبند چرا؟ اولین نکته که در این قسمت داریم راجع به همین چرا هست، که آیا ما حق داریم بگیم چرا که امام زمان غائب کرده؟ خدا میتونیم بگیم چرا؟ لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. ما حق نداریم از خدا سوال بکنیم، نسبت به کارهای خدا سوال بکنیم. این ما هستیم که باید بازخواست بشیم جواب بدیم. به عبارت دیگه ما یک سوال و یک چرای اعتراضی داریم. خب مثلا بگیم خدا چرا این کار کرد، چرا سیل اومد و خسارت زد، چرا زلزله اومد، چرا چرای اعتراضی نسبت به خداوند متعال نشونه جهله، ضعف باوره. خدا که جهل درش راه نداره، خدا که اون صفات مذموم درش راه نداره، خدا جامع تمام خوبی هاست. لذا اگر کسی در مورد خدا چرا به کار بود، چرا خدا این کارا کرد و این به ذهنش باشه که اگر خدا این کارا میکرد بهتر بود، خدا اینجا این کارا نمیکرد بهتر بود، این منشأش جهله و ضعف ایمانه. این چرا بده. اما نه، یه وقت چرا چرای استفهامی است و معرفتی، چون در بحث شبهه شناسی که انشاءالله میرسیم بحث فرق شبهه و سوال و ارتباطی که بین شبهه و سوال هست اونجا داریم، که ما بیش از 10 نوع سوال داریم. یکی از سوال ها سوال استفهامی است، من میخوام این چیز رو بفهمم، معرفتم زیاد بشه. اصلا خود قرآن میفرماد که چرا تدبر نمی کنید در آیات. خب تدبر در آیات معناش چیه؟ معنای همون زیر و رو کردن این مطلب. اینجا چرا این اول اومده، چرا این بعد اومده، چرا مطلب اینجوری گفته شده. از طریق سوال مطلب براتون روشن میشه، میری از اهلش. قرآن میگه فسألو اهل الذکر. وقتی تدبر میکنه اصلا سوال برات پیش میاد، میری از اهلش میپرسی و معرفت شما نسبت به خدا، نسبت به اون موضوعاتی که باید معرفت داشته باشیم اضافه میشه. و این که شما بگید چرا امام غائبه، چون ذهنیت اولیه اینه که کسی را که خدا به عنوان امام و پیشرو و راهبر و پیشوا قرار داده، خب باید باشه ما از نظرشون استفاده بکنیم. اینی که الان امام در دسترس نیست و غائبه، نکنه علتش به خود ما برگرده و کار در این زمینه چه بسا تأثیر در پایان غیبت داشته باشه و تحقق ظهور. از این جهت اگر چرا چرای استفهامی و معرفتی باشه یه ارزش، ولی اگر چرا چرای اعتراضی باشه اون چیه؟ ضد ارزش، اون نتیجه جهل. خب در این رابطه نکات مهمی رو داریم که باید توجه کرد، که حالا من تیتر مباحث رو میگم دیگه، تفصیلش با خودتون که پیگیری بکنید، دنبال بکنید موضوعات رو. یکی از مطالب در اینجا داریم اینه که غیبت امام زمان هیچ محظور و ممنوعیت عقلی و شرعی نداره. یعنی اینکه کسی بیاد بگه آقا مثلا غیبت با وجود امام سازگاری نداره، اگر امام هست باید دیده بشه، میشه امام باشه و غائب باشه، که اینها عرضم به خدمت شما نمونه های متعددی داشته در طول تاریخ، انبیاء مختلفی بودن، حضرت خضر رو مثال زدیم و امثال اینها، که خدای علی اعلی میتونه بر اساس علل و عوامل مختلف بیاد حجتش رو مدتی غائب کنه از امت، فرض کنه بر امتحان، بله؟ یه معلم یا حضوری درسایی میده، یه مدت بچه ها رو آزاد میزنه میره بیرون، ببینه این بچه ها در نبود معلم چه میکنن، کلاس به هم میریزن یا نه مدیریت میکنن. یعنی رشد فکری و عقلی اینها رو به قول امروز تست میکنه. پس اصل غیبت هیچ منعی نداره، چه بسا گاهی لازمه رشد باشه، ولی اون واقعیت خارجی که اتفاق افتاده در مورد غیبت امام زمان، اونی که از آیات و روایات استفاده میشه، اینه که مردم در این محرومیت نقش داشتن و مقصر بودند. اینا فرمودید؟ یعنی حتی اگر مردم نقشی در این محرومیت نمی داشتن، باز می شد امام غائب بشه بر اساس عرض کردم بحث امتحان و آزمون هایی که در این زمینه هست. ولی واقعیت اینه که گفتیم. نکته دوم اینه که شما قیاس نکنید حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را با بقیه ائمه. حضرت مهدی حداقل دو ویژگی خاص دارند که این دو ویژگی خاص سبب شده برنامه راجع به حضرت مهدی متفاوت باشه از بقیه ائمه. یکی این که حضرت مهدی آخرین حجت الهیه، خاتم اوصیاست، بعد از ایشون دیگه امامی نیست که جایگزین ایشون بشه، در حالی که ائمه بعدی امامی بود که با شهادت و رفتن اونها امام دیگری جایگزین اینا بشه. ولی از اونجایی که قبلا گفتیم عالم نمیتونه بدون حجت الهی باشه، نمیتونه بدون انسان کامل و خلیفت الله باشه، حضرت مهدی هم آخرین ذخیره الهی، بقیت الله، خاتم الاوصیاست، این باعث میشه که قضیه راجع به حضرت مهدی متفاوت باشه از جهات مختلف. دو، حساسیت ویژه دشمن نسبت به حضرت مهدی به خاطر مأموریتی که رو دوش حضرت مهدی است، حساسیتی که دشمن از همون ابتدا بنی امیه و بعد بنی عباس رو حضرت مهدی داشتن رو هیچ کدوم از ائمه نداشت، چون دریافته بودن که مأموریتی که رو دوش حضرت مهدی است متفاوته با تمام انبیا و اولیا و اوصیا و امثال اینهاست. لذا این دو نکته را راجع به قضیه حضرت مهدی باید در نظر داشت و قضاوت کرد. سومین مطلبی که در این زمینه هست اینه که باز مأموریت حضرت مهدی مأموریت ویژه هست که اهداف تمام انبیا و اوصیا رو مأموریت داره محقق کنه و اون پر کردن عالم از عدل و داده. عنایت فرمودید. یعنی کار حضرت مهدی چون مربوط میشه به بعد اجرای دین، سنت خدا در بعد اجرا اینه که تا مردم نخواند ما مهدی نمیتونه، اجازه نداره و خدا اجازه نمیده اقدام بکن. اید مرشد زیل آیه 33 توبه این بحث رو مفصل مطرح کردیم. حالا سر استمرار غیبت هم به همین قضیه برمیگرده که اون آمادگی جهانی، آمادگی امتها وقتی به حد مطلوب نرسیده باشه، طبیعتاً انجام اون مأموریت با مشکل روبرو میشه. به هر حال با توجه به این سه مطلب میریم سراغ روایات و ببینیم در رابطه با بحث علت غیبت آیات روایات چی میگه، چون در مورد کار خدا میخواییم صحبت بکنیم. خدایی که حجتش را غائب میکنه، علل و عوامل این قضیه چیه؟ خب اینا کی میدونه؟ خود خدا میدونه و کسانی که خدا اونها را آگاه کرده باشه نسبت به این مسئله. اینجا چیزی نیست که صرفا بیاییم با حدس و گمان و امثال اینها بخوایم چیزی رو به خدا نسبت بدیم. لذا چاره ای نیست جز اینکه بریم سراغ قرآن، بریم سراغ آیات، سراغ روایات تو این زمینه، ببینیم چی دستگیرمون میشه. خب یکی از روایت هایی که در این زمینه مطرح میشه در رابطه با علت غیبت، روایت عبدالله ابن فضل هاشمیه. این روایت چی میگه در این زمینه؟ آقا امام صادق علیه السلام داشتن در رابطه با بحث حضرت مهدی صحبت میکردن که ان لصاحب هذا الامر غیبتن، برای صاحب این امر یه غیبتی خواهد بود، صاحب الامر حضرت مهدی، لابد منها، چاره ای از این غیبت نیست. ما با این لابد منها کار داریم ها، چرا چاره ای از این غیبت نیست؟ یعنی همونجوری که رو آیات باید فکر کنیم، تدبر کنیم، و کلمات معصومین هم باید فکر بکنیم، اینا باش کار داریم. یرتاب و فیها کل مبتل، در دوران غیبت صاحب الامر اهل باطل، خوشگذرانان، اینها دچار ریب و شک و تردید میشن، بینا ریزش پیدا میکنن، جدا میشن. خب وقتی تو صحبت از غیبت حضرت میشه، طبیعی است که موضوع مهم و حساسیه. عبدالله سوال کرد که آقا جان لما، چرا؟ یعنی هم بس خودمون، چرا حضرت مهدی غایب میشه؟ چون اصل اینه که امام باشه و زمام امور به دست امام باشه بر همه ی عرصه ها. این که امام غائب باشه جای سوال داره، چرا؟ جا التفداک فدتون بشم آقایون، چرا حضرت غائبه؟ امام فرمودن لامر لم یعذن لنا فی کشفه لکم، به خاطر یه جهتی که، به خاطر علتی که ما اجازه نداریم پرده رو کنار بزنیم و علتش رو براتون بگیم. میگه من گفتم حکمتش چیه؟ حالا شاید بشه گفت که فرق بین حکمت و علت اینه که علت وقتی میگن اون تمام العله، حکمت وقتی میگن اون جهاتیست که تأثیر در این مسئله داره. ممکنه امور مختلفی تأثیر در یه مسئله داشته باشه، به این موارد میگن حکمت. گفتم حکمت غیبت ایشون چیه؟ حضرتم همون حکمت غیبت سایر حجت های الهی. قبلا حجت های الهی غایب شدن یا نشدن؟ بله. چرا غایب شدن؟ به همون دلیل. یعنی ازاد یه جواب کلی دادن، باز نکردن. مگه قبلا نگفتیم غیبت سابقه داشته؟ مگه نگفتیم پیشینه داشته؟ حضرت ادریس، حضرت موسی، حضرت یوسف. خب به همون دلیلی که اونا غایب شدن، حضرت مهدی هم غایب شدن. بعد حضرت فرمودن که جهت غیبت ایشون مشخص نمیشه مگر بعد از ظهور. بعد این مثالی آوردن، فرمودن این قضیه حضرت خضر و حضرت موسی، چطور کارای حضرت خضر در پایان کار برای حضرت موسی مشخص شد، این قضیه هم همینطوره، بعد از ظهور مشخص میشه که راز و رمز این غیبت چی بود. بعد فرمودن این پسر فضل، این قضیه غیبت حضرت مهدی، غیبت صاحب الامر، کاریست از طرف خدا، سریست از اسرار الهی، غیبیست از غیبهای الهی، و ما وقتی این باور و این ایمان رو داریم که خدا حکیمه، طبیعیست باید تصدیق بکنیم که همه کارهای خدا از روی حکمته، وجهی داره، یه جهتی داره، گرچه جهتش ما ندونیم. یعنی اینجور نیست که ما از همه پشت پرده ها خبر داشته باشیم، علت همه امور را بدونیم، نه، خیلی چیزا را نمیدونیم. و به قول آقا امیرالمومنین علیه السلام در ابتدای خطبه قاصعه، گاهی اصلا خدا وجه چیزی را میپوشونه، چرا؟ تا امتحان بشیم ما که کی عبده، کی عبد نیست، کی تسلیمه، کی تسلیم نیست، کی اهل قرآن هست، قر میزنه، کی وقتی فهمید خدای حکیم چنین خواسته‌ای داره میگه خدای سمعاً و طاعت. بله؟ خب طبق این بیان، طبق این روایت، ما باید بگیم که خب بحث علت غیبت سر ریس از اسرار الهی ما نمیدونیم. بفهم.
یک نکته که به نظرم رسیده حالا نمیدونم درست معنیش اینه که مدت قیمت بستگی داره به میزان شناخت مردم به ارزش اون واقعه. به طور مثال وقتی که داستان یوسف رو نگاه میکنید ببینید که برادراش ارزش یوسف رو نمیدونستن اما پدرش
میدونست.
بعد قیمت یوسف رو اگه در مقابل قیمت موسی بذاری، قیمت موسی 40 روز مثلا به کوه طور بود اما قیمت یوسف نزدیک 40 سال بود. خب این نشون میده که شناخت امت تاثیر داره. آیا به نظر شما یکی از مهمترین علتهای غیبت همون بحث صریحه نیست؟
خب شما اصل این قضیه رو باید الان ثابت بکنید که آیا اصلا مردم در غیبت نقش داشتن؟ چه بسا خدا مستقلا اراده کرده بر اثر علل و عواملی که ما نمیدونیم که این مدت طولان حجتش رو غائب کنه. اصلا بس همینه، اصلا بس همینه و حساسیت بحث غیبت رو همین قضیه هست که آیا تو این زمینه غیبت اصلا مردم تاثیرگذار بودن، نقشی داشتن یا نه خود خدا خواسته حجت رو غائب کنه. گفتم هیچ محضور عقلی و نقلی هم نداره. آفرین، هر دوش میتونه باشه اما کدومه؟
اما میزان مدت غیبت به مردم
برده. اگر خود خدا خواسته باشه حجتش غائب باشه چی؟
این بحث غیبت نه بحث مدت.
همون غیبت دیگه حالا و استمرار غیبت. الان بر اساس این روایت شما چیزی دریافت میکنید که مردم نقش داشته باشه؟ ما نمیدونیم، نمیدونیم. بعضی اومدن همین روایت ها گرفتن چسبیدن گفتن پس ببینید علت غیبت مشخص بگید نیست. خب وقتی علت غیبت مشخص نشد علت ظهور هم دیگه نامشخصه. شما نمیتونید بگید آقا بیاید یه کاری بکنید، بیاید زمینه سازی بکنید. زمینه سازی برای چی؟ برای اومدن حضرت، برای ظهور. ما وقتی علت غیبت را ندونیم علت ظهور را و راه ظهورم نخواهیم دانست. لذا یک آقای کتابی نوشته به نام راز پنهانی و رمز پیدایی. میخواد بگه پنهان شدن یعنی همون غیبت. این یه رازه. راز چیه؟ اونی که من و شما نمیدونیم. بدونیم که دیگه راز نیست. غیبت امام زمان یه رازه. طبعا پیدا شدن و ظهورش هم یک رمزه. رمز چیه؟ اونی که نمیدونیم. دست خداست. پس دیگه نیای برای پیدایی امام زمان پاشی انقلاب بکنی یا با شاه در بیفتی یا با آمریکا در بیفتی یا بگیم میخواییم زمین سازی کنیم برای ظهور، برای قیام این انقلاب جهان حضرت مهدی یا نه. ما چه میدونیم با چه کاری غیبت تموم میشه و امام زمان میاد؟ چرا؟ چون اصل پنهانی رازه. ببین اون دیگه بعد از پیدایی مشخص میشه این راز. ما چیکار باید بکنیم؟ ما سرگرم کارهای خودمون هستیم. حالا گاهی وقتی هم حسینون سرمین رو غور میزنیم میگم خدای پس کی؟ ای خدایی که روزی اراده کردی حجتت غائب باشه، پس کی اراده میکنه حجتت ظاهر بشه؟ همین. حالا نهایتش اینه که مثلا سعی کنیم آدم خوبی باشیم. حالا آدم خوبی باشیم یا بدی باشیم اصلا تأثیری در بحث غیبت داره، تأثیری در ظهور داره؟ نه نمیدونم، چون اون رازه. شاید حدود 400 صفحه تو این زمینه. این که گفتیم مباحث مهدویت مثل حلقه‌های زنجیر با هم مرتبطه و این مباحث پیش نیاز داره. اون پیش نیازها رو اگر نداشته باشی تو چاله میاد. برای همین اون بحثی که تو بحث روایات داشتیم یادتون هست، تو بحث روایات گفتیم که ما وقتی راجع به یه موضوعی خواستیم اظهار نظر کنیم، چیز را نسبت به امام بدیم، باید همه روایات را راجع به موضوع ببینیم. کما اینکه اگر چیز را نسبت به قرآن بدیم با یه آیه نمیشه، همه آیات اون موضوع را باید ببینیم بعد اظهار نظر کنیم. تازه اونا به اسلام نمیتونی نسبت بدی، چون همه روایات را هم کنار آیات باید ببینی تا بتونی نسبت بدی بگی دیدگاه اسلام اینه. بحث فقه الحدیث، بحث جامعه نگری. بابا شما خب روایات دیگه هم، بله خیلی خوبه بگی ما قضیه رو نمیدونیم، خیلی راحته. بس علت غیبت نامشخصه، رمزه، خدا میدونه، رازه، بس مسئولیت متوجه ما نیست، کار دست خداست. انشالله هر وقت خدا خودش صلاح میدونه دیگه، ما تو کار خدا فضولی نمیتونیم بکنیم. خیلی راحت میشه قضیه برای ما. اما آیا نباید سایر روایاتی که در این رابطه هستن ببینیم؟ خب ما روایات متعددی داریم با موضوع همین لمه، چرا حضرت غائب شد و حضرت جواب داده. الان یکی که میخونیم فرض کنم در حفظ جان، یا اینکه بیعتی رو دوششون نباشه، پس اونا چیه؟ اونا رو کنار این روایت بگذار. اگر ما در بحث علت غیبت فقط و فقط همین روایت رو داشتیم، حرف شما درست. اما ما وقتی روایات متعددی داریم که علت غیبت حفظ جان حضرت مهدی است، اگر حضرت مهدی غایب نمی شد، لحظه اجازه نمی دن حضرت مهدی بمونه و ایشون رو به قتل می رسوندن و سایر مسائلی که در این زمین، اینا رو وقتی کنار هم می ذاره چی می فهمی؟ اگر که نمی شه گفت، پس چرا خود امام صادق گفته؟ بله؟ اینا رو کنار هم بذار و ببین، قضاوت کن. وقتی اینا رو کنار هم میبینی، میبینی که اینی که اینجا حضرت عبدالله ابن فضل هاشمی میفرماد این به خاطر جهتی است که نمیتونیم اجازه نداریم، یا به جهت فضا و شرایط جلسه بوده که تو جلسه افراد گاهی از طرف دستگاه حکومت میومدن به قول امروزا یه آتو بگیرن، بیان یه مشکلی برای امام درست بکنن، جن جاسوس میفرستادن دستگاه خلافت. خب اگر امام بیاد بگه که بله علت غیبت چیه؟ خطر جانی حضرت. از طرف کی؟ کی زیر سوال میره؟ یعنی شما داری ما رو متهم میکنی؟ یا اون وقت درستش بکنی؟ یه بلوا درست میشد. توی مسئله شرعی گاهی طرف می اومد سوال میکرد، ازت مطابق نظر اهل سنت جواب میدادن، خب بعضی آگاهی نداشتن، بعدا میگفتن آقا شما قبلا نظرتون چیز دیگه بود، یعنی درک نمیکردن فضا و فضای جلسه میطلبید ازت تغییر بکنه توی مسئله شرعی، تا چه برسه مسئله مهمی مثل بحث علت غیبت که بگه آقا از طرف قدرت حاکمه، چون در به در دنبال دستگیری و قتل حضرت حسن چاره جز غیبت نیست. خب شما اون دستگاه حاکم را، اون خلیفه را زیر سوال بردی و این بهترین مستمسک میشه برای اینکه بیان حضرت امام صادق چیکار بکنن؟ دستگیر بکنن و بگن شما خلیفه را زیر سوال بردی، متهم کردی، بیا جواب بده و فلان و فلان و فلان. فضای جلسه یا خود ویژگی های عبدالله بن فضل هاشمی و ظرفیت افراد که باید در نظر گرفته بشه برای پاسخ به سوال، ملاحظاتی بودی که حضرت صلاح نمیدیده اینجا مسئله رو بیان بکنه. اینی که شما میبینی تو روایات متعددی دیگر حضرت بیان کردن، اینا رو وقتی کنار هم میبینی میفهمی که اینجا یه قضیه بوده، یه مانعی بوده از بیان قضیه، یا به خاطر خود عبدالله یا به خاطر فضای جلسه و مسائلی که هست. در این حالی که میتونه بحث غیبت امام زمان علل و عوامل مختلفی درش تأثیر گذار باشه، یک مسئله یا مسئله دیگر مسائل متعددی باشه که بله برای ما مشخص نباشه، اما قطعا مواردی هست که بیان شده و مشخص شده. الان نمونه های از اون رو میام خدمتون بگیم. پس صرف این که ما این روایت رو بیان ببینیم، بگیم که بحث علت غیبت رازه، راز پنهانی، و طبیعتاً پیدا شدنش هم یه رمزه، ربطی به اون نداره، این دور از انصافه. خب ما عرضم به خدمت شما که علل و عوامل دیگری که در این زمینه هست رو ببینیم. امام صادق علیه السلام به زراره میگن، حالا شخصیت زراره خیلی متفاوتی از دیگران. زرارت ابن اعین اصلا باز یکی از ارکان حدیث شناسی اینه که طرف خطاب حضرت کیه، حضرت با کی داره صحبت میکنه، با زراره، با محمد مسلم که اینا یه فقیه هند، افراد مورد اعتمادن، میشه اسرار را حتی برای اینها گفت. حضرت به زراره فرمودن لابد دلیل غایبه من غیبه، چاره نیست برای حضرت اونجز غیبت. قول تو با لمه، زوره از کرد که برای چی؟ همون لمه ای که کی گفت؟ عبدالله ابن فضاشه می گفت وقتی که بحثش مطرح، زوره هم گفت لمه، از حضرت همون یخواف و علا نفس، وضعیت و شرایط جوریه که جان ایشون در خطر، چون جانشون در خطره چاره جز غیبت نیست. خود هم جمله یخاف و علا نفس، خوف داره نسبت به جانش، این یه مقدار نیاز به باز شدن و تحلیل داره که ببینید نه اینکه خدایی نکرده ما اینجوری بیان معنا بکنیم که حضرت میترسه نسبت به جانش، و چون میترسه نسبت به جانش که مبادای و خوشته بشه خب غائب شده. و گفتیم کی حضرت غائب کرد؟ خدا. چرا غائب کرد؟ چون خوف و خطر جانی نسبت به حضرت مهدی است. حضرت مهدی کیه؟ آخرین حجت الهیه. اگه حضرت مهدی کشته بشه، به شهادت برسه، چه اتفاقی میفته؟ عالم بدون حجت میشه و این سفره جمع میشه. استمرار حیات دیگه امکان پذیر نمیشه. یکی به دلایل عقلی که در جای خودش صحبت شده و انشاءالله بس قایم کرد که ارتباط بین عالم شهود و عالم غیب لابد منه، این عالم چون محدوده به خاطر ضعف و محدودیتی که در این عالم وجود داره الزاماً نیاز به خلیفت الله هست، نیاز به انسان کامله، نیاز به واسطه فیض هست، و اون سنت الهی که در این زمینه هست که در این عالم، عالم اسباب و مسبباته، و در عالم اسباب و مسببات خدا مشیتش بر این تعلق گرفته که سببی باشه و اون سبب حجت خداست، خلیفت الله، انسان معصومه. خب این اگر از دست بره، این سفره خلقت برچیده میشه و اون هدف خلقت برآورده نمیشه و این همه زحماتی که از ابتدا تا حالا کشیده شده اینا هدر میره. وسط کار کات بخوره، برش بخوره، چی میشه؟ همه چیز به هم میخوره و این خلاف حکمت الهیه. معنای لابد منها هم همینه که شما تمام گزینه‌ها رو به قول امروزه به روز رو میز. حضرت مهدی بقیت الله، آخرین ذخیره الهیه، آخرین حجت الهیه. اگر غائب نشود چه اتفاقی میفته؟ به شهادت میرسه. بگیم خدا در این اینکه غائب نشده این قدرت رو داره، کاری بکن از به شهادت نرسه، خب این نیاز به معجزه داره. طرف تیر شلیک بکنه بزد نخوره، شمشیر بزنه عمل نکنه، دقت کردی؟ این میشه لازمش اعجاز مکرره، این خلاف مشیت الهیه. این در علم کلام بحث شده، گفتیم معجزه در حد ضرورت و در مواقع ضرورت انجام میشه. اصلا اگر پرده غیب کنار بره و اعجاز مکرر اتفاق بیفته، این به ضرر مردمه، بعد وقتی مخالفت بکنن مهلت داده نمیشه، عذاب نازل میشه، ارزش خوبی ها میاد پایین. برای همینه که در ابتدای سوره بقره خوندیم اولین شاخصه متقین ایمان به غیبه. ایمان به غیب یعنی ندیده بخری، ایمان به غیب یعنی اعتماد به خدا داشته باشی. اینت فرمودید. خب پس اگر حضرت غائب نمیشدن، دشمن با توجه به اون مأموریتی که میدونه رو دوش حضرت مهدی است، لحظه ای درنگ نمیکرد حضرت به شهادت برسونه. خب اگر میومد اقدام بکنه برای شهادت حضرت، نیاز به اعجاز مکرر بود و این خلاف حکمت الهی بود. پس میبینید که چاره ای جز غیبت نبود. که با اون شیبه و روال طبیعی که گفتیم، با اون سیر و مراحلی که در غیبت اتفاق افتاد، که از به صورت ناشناس الان حضور دارن، مأموریت های الهی خودشون انجام میدن پشت پرده غیبت. و الا حضرت مهدی آرزوی شهادت در راه خدا را دارن، نه تنها هیچ خوف و نگرانی نسبت به این زمینه ندارن، که بلکه تم وجودشون لبریز به عشق به خداست و شهادت در راه خداست. اما در یک کلمه، امام عبد خداست. الان خواست خدا اینه که شما باید جان خودت را حفظ بکن. یه جایی شرایط و موقعیت جوریه که شما جان خودت و هر کسی که داری بیار تو میدون تا حق نجات پیدا بکنه، مثل قضیه عاشورا. اونجا امام با تمام وجود عاشقانه میاد، ان الله شاء ان یرا که قتیل. یه جایی خواست خدا اینه با توجه به هدف خلقت، با توجه به شرایط موجود، با توجه به ویژگی های امام که آخرین امام، اینه که تو باید جان خودت را حفظ کنی. اینجا عبد بودن اختزاش چیه؟ حفظ جانه. که حفظ جان اینجا با بحث غیبت که حکیمانه ترین تدبیره انجام میشه و در عین انجام مأموریت های الهی خودشون در پس پرده غیبت، که راجع به کارهای امام در دوران غیبت بعداً بحث خواهیم کرد، در این حال جان امام هم حفظ میشه تا اون وقتی که شرایط فراهم بشه. پس میبینید در اینجا بحث خطر جانی که متوجه حضرت بود، و با شما وقتی شرایط سیاسی اجتماعی اون زمان رو بررسی میکنی، اصلا امام هادی و امام عسکری رو چرا تبعید کردن به سامر را؟ چون میدونستن زمان تحقق اون وعده‌ای که داده شده نزدیکه و اون مهدی هر کی است از این خانواده است. رضا اینا رو آوردن در اون شهرک نظامی، عسکر، لشکر، لشکرگاه، در اون شهرک نظامی در سامر را جا دادن که تحت نظر باشه، مرتب افرادی را، خانم‌های قابله‌ای را که خیلی تیزبین بودن، میفرستادن به بهانه‌های مختلف خونه امام، که اگر خانواده امام اثری از هم در اونها دیده شد. این ماجرای قضیه حضرت موسی کلیم که عرض کردیم، در دم حضرت مهدی رو به قتل برسون. اصلا سر این که امام هادی و امام عسکری رو تبعید کردن به سامرا همین بود. بو کشیده بودن، بو برده بودن که زمان تحقق وعده الهی نزدیکه. این چنین دنبال قضیه بودن، و اگر میفهمیدن قضیه ولادت حضرت مهدی رو، آنی اجازه نمیدادن و حضرت رو به قتل میرسوند. مطلب دیگری که در چندین روایت اومده اینه که حضرت مهدی وقتی قیام میکنن، بیعت احدی بر عهده ایشون نیست. به همین جهت ولادتش مخفیانه است و غیبت هم به همین جهت اتفاق میفته. ببینید، گفتیم تو این دنیا شما وقتی آیات قرآن رو میبینی، روایات رو میبینی، بنابر این نیست که انسان هدایت بشه به هر قیمتی، ولو با جبر، ولو با زور. نه، خدا اینا نخواست. خدا اتمام حجت میکنه، عقل و قرار داده، حجت بیرونی پیامبر و امام هم قرار داده، کتاب و طرح و برنامه قرار داده، اما این انسانه که با تفکر و تعقل خودش باید حقا بشناسه و حقا دنبال بکنه. خب برگردید به عقب. الان تو اون قضیه عمره‌ای که حضرت رسول تصمیم گرفتن عمره‌ای انجام بدن و مشرکین مانع شدن، و حضرت حدیبیه، به سمت حدیبیه رفتن و حدود 3 هفته در منطقه حدیبیه بودن، نهایت کار چی شد؟ صلح‌نامه امضا شد. بله؟ صلح کردن با اینا که امسال بدون که وارد مکه بشن برگردن مدینه و سال بعد بیان. هدایت فرمودی؟ خب چرا اونجا صلح کردن؟ که یکی از افراد به اصطلاح گفت آقا اینا مشرک نیستن؟ چرا؟ ما مسلمان نیستیم؟ چرا؟ یعنی چه معنا داره که ما بیان با اینا صلح کنیم؟ اما غافل از اینه که اونجا برای روشن شدن حق و به خاطر شرایط و زمینه هایی که وجود داره و حجت خدا تشخیص میده، حکم خدا اینه که اینجا صلح بود. و وقتی که اینا عهد شکنی میکنن، طرف مکیا و قریش، چون دو سویه است این عهدنامه دیگه، یه طرف که شکست طرف دیگری باقی نمیمونه. پیامبر خدا بعدن راه براش باز میشه که اقدام بکنه به فتح مکه، الا بر اساس این عهدنامه نمیتونست پیامبر مکه رو فتح بکنه، متعرض اونها بشه. اما اونا که پیمان را شکستن راه برای پیامبر باز شد. یا در قضیه عرضم خدمت شما جنگ صفین و حکمین، چرا امام علی میاد و با اونها عهدنامه امضا میکنه؟ چرا؟ بخاطر شرایطی که به وجود اومده، بخاطر اینکه یار و یاوری نداره، بخاطر نفهمی افراد، چاره اینم اونجا زن که صلح کنه. خب اینجا الان یه بیعتی بر عهده امام علی اومده، لذا وقتی بعد خود خوارج اومدن گفتن یا علی یا امیرالمومنین، ما الان فهمیدیم که این خود و نیرنگ معاویه و امر عاص بوده، کلا گذاشتن سر ما بیا بریم بجنگی با اینا. حضرت من حالا من وقتی اینا صلحنامه رو امضا کردم پای عهدم هستم. خب الان امام علی اگر میخواد شمشیر برداره با معاویه بجنگه، بله نمیتونه. چرا؟ عهدنامه. مگر اینکه اون وقت چیکار بکنه؟ پیمان شکنی بکنه. اگر اون پیمان شکنی کرد وقت را برای ایشون باز میشه. در زمان ائمه علیهم السلام وضعیت به همین صورت بود، چون اون آمادگی مردم نبود، اون بصیرت لازم در مردم نبود، اون وفای لازم در مردم نبود، تا یه تشری میزدن اینا جا میزدن، یا وقتی اون کیسای درهم و دینار رو نشون میدادن اینا باز کوتاه میومدن، اون صبر و استقامت لازم رو نداشتن، ائمه چاره ای نداشتن جز کوتاه اومدن و کنار اومدن. این به معنای تأیید دستگاه حاکم نبودن، اما رون اهدافی که برای این عالم و برای وجود انسان تو این عالم از طرف خدای علی اعلی ترسیم شده که بناس راه مشخص بشه، انا هدیناه السبیل، و این انسانی که خودش با اختیار خودش باید حق رو انتخاب بکنه، پای حق بمونه، از حق دفاع بکنه، وقتی این شرایط وجود نداره امام مجبوره که کنار بیاد. وقتی کنار اومد این به منزله بیعت با اون طاغوته و مانع اقدام امامه. اما حضرت مهدی چون مأموریتش مواجهه با تواقیت عالم هست، یک چنین مانعی رو دوشش نباید باشه، لذا اگر که غایب نمیشد مجبور بود که با اینا کنار بیاد، و این کنار اومدن با اونها یه مانعی بر سر راه حضرت بود، لذا برن که مانع نباشه حضرت غایب میشه. لذا آزادی از بیعت با تواقیت یکی از علتهای غیبت بیان شده، همونجوری که در روایت امام علی عرض کردیم. در کلام نورانی امام حسن مجتبی علیه السلام هم این مسئله رو ما میبینیم که فرمود وقتی حضرت صلح کردن با معاویه، یه عده میمنن سرزنش میکنن حضرت رو که چرا صلح کردی. حضرت فرمودن که شما نمیدونید که هر کدوم از ماها یه بیعتی بر عهدش هست با طاغوت زمانش، مگر حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف، همون آقایی که عیسی مسیح پشت سر او به نماز میسته، او ولادتش مخفی میمونه و غائب میشه تا بیعت احدی بر عهده ایشون نباشه. خب اینم ارزم خدمت شما مسئله ایه که از طرف امام حسن مجتبی. اما یه نکته مهمی که اینجا میخوام بگم و تمام اونایی که تا الان گفتم یه طرف، و این بحثی که الان میخوام بگم یه طرف اونه که گفتم همونجور که قرآن گلایه میکنه از این که چرا تدبر نمیکنید، و عصمان هم حق دارن که چرا در روایات ما تدبر نمیکنید. ما صحبتمون چیه؟ علت غیبت. علت غیبت بر اساس روایات و اینجا چی شد؟ حفظ جان امام مهدی علیه السلام. دو، رهایی از بیعت با طاغوت ها. برای اینکه جان امام حفظ بشه چاره ای نبود از غیبت امام. خب اون لابد منه باز بشه که چرا چاره ای از غیبت. برای اینکه بیعت احدی بر عهده حضرت نباشه که تا به محض اینکه فرمان قم و اذهب الى الفراعنه انهم تغوا صادر شد از طرف خدا، بله هیچ مانعی نباشه و حضرت قیام بکنه و اون ماموریت الهی خودش رو انجام بده. خب این دو تا علت در روایات بیان شد. ما یه وقت خب همین رو میبینیم و رد میشیم، مثل اینکه هم آیات مهدویت میگه این آیه مهدویست، خب یکی این دو تا این ده تا این صد تا این دویست تا این سیصد تا رد میشیم میریم. اصلا هدف چیه؟ برای چی آیات بررسی کردی؟ خب بر اساس این آیات چی شد، چی کار باید کنی؟ اینا رو کاری نداری. همین که خب این آیات مهدوی تو روایت هم همینطور، آقا تو روایت گفته که علت غیبت امام حسین حفظ جان حضرته، علت غیبت امام حسین های از بیعت با طاغوته، میریم رد میشیم، اصلا هدف نداریم. اصلا این روایت برای چی بررسی میکنیم؟ تدبر نمیکنیم. آقا این دو تا علت در واقع معلول چیز دیگری است. به عبارت دیگه علت اصلی چیز دیگه ایه. چه اتفاقی افتاد که برای حفظ جان اشرف مخلوقات، برای حفظ جان اون کسی که خدا امام بر خلائق قرار داده، برای حفظ جان اونی که سراسر پاکی و صداقت و عصمت و خوبی است، راهی وجود نداره برای حفظ جانش جز غیبت، چه اتفاقی افتاد جز کوتاهی مردم که سبب شد به قول شما اهل بیت خونه نشین بشن، غدیر استمرار پیدا نکنه، چیز دیگری جای غدیر را بگیره؟ چه اتفاقی افتاد که دیگران بیان سر کار که نتیجه این بشود که حضرت مهدی تأمین جانی نداشته باشه؟ این چیزی جز کوتاهی مردمه؟ اگر مردم کوتاهی نمی کردن و غدیر استمرار پیدا می کرد، از اول کار دست امام علی بود و بقیه اهل بیت، دیگه اون وقت اصلا این موضوعیت داشت که برای حفظ جان امام چاره ای نباشه جز غیبت؟ طاغوتی نبود دیگه، اصلا همینو میگم، زمام امور دست حجت الهی بود، دست امام الهی بود، اصلا این به کلی منتفی بود. ما اینو دیدیم ولی اون علت اصلی رو ندیدیم و توجه نمی کنیم. بنیم کتاب می نویسیم راز پنهانی و رمز پیدایی، بابام این معلول علت دیگری و اون علت قدر نشناسی مردمه. و مردم چیکار کردن؟ مردم کوتاهی کردن. بله یه عده قلیلی اومدن تو میدون و میدون داری کردن و قدرت در دست گرفتن، اما آیا اگر مردم کوتاهی نمی کردن اونا موفق می شدن؟ گفتیم فرعون اگر فرعون می شه و قرآن در آیات خودش فرعون رو زیر سوال می بره و مذمت می کنه، در کنارش مردم رو هم مذمت، اگه فرعون فرعون شد چون مردم کوتاهی کردن، چون مردم ظلم پذیر شدن، این نقش مردم در عزت یا ذلت خودشون. پس ببینید قدر نشناسی مردم سبب شد تواقیت حاکم بشن، اونایی که به جز به قدرت خودشون به چیز دیگری نمی اندیشن و هر چیزی قدرت نامشروع اونا رو تهدید بکنه از میان ور میدارن، حتی امام باشه و ائمه دیگه رو مگه برای چی به شهادت رسوندن؟ برای چی ائمه دیگه رو؟ چون میدیدن که حق حق ایناست و به خاطر اون طهارت و پاکی و علم و فضیلتی که دارن مردم اینا گرایش پیدا میکنن، اینا رو میکشتن. یعنی فقط و فقط اونی که براشون اهمیت داشت قدرت خودشون و حاکمیت خودشون و دنیای خودشون. آیا اگر مردم کوتاهی نمیکردن و قدیر استمرار پیدا میکرد، دیگه اصلا رهایی از بیعت با طاغوت معنا داشت؟ طاغوت دیگه نبود، اصلا موضوع به کلی منتفی بود و همه زمینه ها و شرایط فراهم بود برای حجت الهی که در مسیر تحقق اهداف الهی خودش قدم برداره و بره جلو. پس این دوتا خودش معلول یه علت اساسیه که شما همه این ها رو وقتی کنار هم میگذاری به این نتیجه میرسی که علت اصلی غیبت اونی رو که ما از آیات و روایات متوجه میشیم قدر نشناسی مردمه. وقتی این کشف شد که راز پنهانی چیه؟ قدر نشناسی. وقت رمز پیدایی هم این رمزم باز میشه. رمز چی میشه؟ خشمیست. اما اینا نمیخوایم زیر بارش بریم چون مسئولیت آوره. چون شما برای قدرشناسی امام از جونت، از مالت، از وقتت باید مایه بگذاری و مرد این میدون نیستی، میای میگی راز پنهان رمز پیدا. قدر نشناسی از امام سبب ارزم به خدمت شما. اما آیه سی ملک ما برای چی اول آیات قرآن گفتیم؟ ببینیم اینا پیش نیازهای مهدویته، اینا مبانی مهدویته. در اون آیه سی ملک امام باقر علیه السلام چی فرمود؟ فرمود این آیه هشدار نسبت به غیبته. میگه آقا مردم اگه یه روزی امامتون غائب شد چه میکنید؟ خدا چه کنیم؟ امام غائبش میکنی بعد به ما میگی چه میکنید؟ خب چه کنیم؟ غائبش نکن. اگر مردم هیچ نقشی تو غیبت نداشته باشن این سوال اصلا جایگاهی نداره. که این سوال جایگاه داره اون وقتی که قدرنشناسی وجود داشته باشه. این هشدار آقا قدر ندونی دستتون میگیرم، ما قدر ندونی دستتون میگیرم. نامه ای را که آقا امام جواد علیه السلام به محمد ابن فرج می نویسن، فرمودن اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهان عن جباره. خدا وقتی غضب بکنه، عرضم به خدمت شما، بر مردم، ما را از کنار اونها دور میکنه، یعنی جدایی میفته بین امام و امت. در اثر چی؟ در اثر ظلم مردم، در اصل اینکه خدا غضب میکنه. پس ببینید غیبت یه غضب الهیه. اللهم اکشف هذه الغمه عن هذا الماء. غمه یعنی غم، یعنی ابتلا، یعنی بلا. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اینا بدونید که زمین هرگز خالی از حجت نیست و نمیتونه باشه، ولی گاهی تعبیر روایت رو ببینید، سیومی اصلا غیبت معناش چیه و دید ما نسبت به غیبت، ما غیبت فکر میکنیم امام زمان رفته یه جایی، نیست. میگه سیومی خلقه منها، گاهی خدا کور میکنه مردم از حجت. یعنی غیبت چیه؟ کوری مردمه، مردم کور میشن. به چه جهت؟ به سبب ظلمشون، به سبب ستمشون، به سبب اسرافهم علی انفسهم، زیاده روی که نسبت به خودشان انجام میدن، یعنی از مسیر خارج میشن، اون بندگی خدا رو انجام نمیدن، قدر اهل بیت رو نمیدونن. کور میکنه خدا امت را از حجتش، یعنی ما کوریم، ما غائبیم، امام که اتفاقی براش نیفتاده. ما این کوری رو باید برطرف بکنیم، ما خودمون رو باید اصلاح بکنیم تا خدا اذن ظهور بده. خب از این بیانها روشن‌تر خود حضرت مهدی هم بحث استمرار غیبت رو، نکته خوبی شما اون موقع فرمودید، چون اول بحث بود گفتم خب روش تأمل بشه. خود حضرت مهدی در این توقعی که از فرمود اگر پیروان ما که خدا اونا رو موفق بداره برای پیرویش متحد و یک دل بودند در وفای به اون عهد و پیمانی که ازشون گرفته شده نسبت به ما، برکت دیدار ما ازشون به تأخیر نمی افتاد و در سعادتش دیدار ما تعجیل میشد. خب این که شیعان امام رو ببینن یعنی غیبت تموم بشه دیگه. چرا این غیبت اینقدر طول میکشه و استمرار داره؟ میگه شما متحد و یک دل نیستی، شما حاضر نیستید از اون منیت های خودتون بگذرید به خاطر امام زمانتون کنار بیایید و ببینید تو این زمینه چی کار باید کرد. تا چی؟ تا ثابت کنی چیا؟ همدل بودن. تا ثابت کنی چیا؟ صبر و استقامت را. تا ثابت کنی چیا؟ وفا را. ببینید حالا تفاوت حضرت مهدی با بقیه ائمه در همین جا گفتیم یکی از تفاوت‌ها آخرین امام بودنش هست. اینا یادتون باشه، یادم نره. حرفی که اونا میزنن اینه که اگر قدر نشناسی علت اصلیست، خب علت هر کجا باشه معلول به دنبالش میاد دیگه، این یه بحث عقلیه دیگه. اصلا علت هر کجا شکل دارد معلول الا بلا بود به دنبالش میاد. شما گفتید علت غیبت حضرت مهدی قدر نشناسی مردم، خب بسمه ای تعالی دو دو تا چهار تا، آیا مردم قدر امام علی را دانستند؟ قدر امام حسن را دانستند؟ قدر امام حسین دانستن، قدر امام سجاد دانستن، قدر یاسر امام دانستن؟ نه ندانستن. پس مردم نسبت به بقیه ائمه قدر نشناس بودن. این علت معلول غیبت، اونا غائب شدند نشدن. ما یه بحث عقلی داریم که از طریق دلیل انی، دلیل دو نوع داریم، دلیل لم و دلیل ان. شما یه وقت از علت به معلول میرسی، یه وقت از معلول به علت میرسی. این که شما از آسمان و زمین و از این خلقت میرسی به خدا، اینا میگن دلیل انی. از این که میبینیم ائمه دیگه غائب نشدند با اینکه مردم قدر اونا را ندونستن، پس میفهمیم قدر نشناسی علت غیبت نیست. به حرف شما باطل. ببینیم اونا میشستن کار کردن. حالا نمیگم من اینا غرضی داشتند، ولی بالاخره با اون داشته هایی که داشتن، دو تا چهار تا میگن آقا قدر نشناسی که شما میگید علت غیبت بوده و الان میایید تو میدون و انقلاب میکنید، قیام میکنید که قدر شناسیتون رو ثابت بکنید تا خدا فرج رو، این از اساس باطله. چون اصلا این علت غیبت نیست. علت غیبت چیه؟ یه رازه، ما نمیدونیم. چون اگر این علت بود باید ائمه دیگه هم غائب میشدن، و چون ائمه دیگه غائب نشدن با وجود این مسئله، پس معلومه این علت غیبت نیست. علت غیبت ما نمیدونیم. ولی این غیبتی بر حضرت مهدی هست برای اونا نبود. درسته گاهی در حصر بودن، گاهی در زندان بودن، ولی اما غیبت به این معنا اتفاق نیفتاد. جوابش اینه که آقا شما مطلب رو کج گرفتی، ناقص گرفتی. برا خودت همجور میگی یا میری، گوش نمیدی یه ذره که حرف چیه. مثل هم بحث رجعت یا بدا که اهل سنت همینجور به توف میبندن شیعه را، میگیم آقا یه لحظه گوش بده، بیا بگو آقا این رجعتی که شما میگید، بدایی که شما میگید چیه، خوب گوش بده، بعد رد کن یا هر تصمیم خواستی بگیری. اینجا بگو آقا حرف شما چیه. ما حرفمون این نیست که چون مردم قدر حضرت مهدی را ندانستند حضرت مهدی غایب شد. حرف ما این نیست. چون قدر اهل بیت را ندونستن، قدر امام علی را ندونستن، قدر امام حسن و حسین و بقیه ائمه را ندونستن، وقتی نوبت به آخرین اونها رسید چاره ای جز غیبت نبود. و این غیبت از همون اول اتفاق افتاد. حضرت مهدی وقت ظاهر نبود که ببینیم مردم قدرشون میدونن یا نمیدونن. چون مردم قدر نشناسی کردن نسبت به سایر اهل بیت، نوبت به آخرین اونها که رسید چاره ای نبود برای حفظ جان او و برای رهایی او از بیعت با طاغوت جز غیبت. پس این علت بودن سر جاشه. و بقیه ائمه اگه غائب نشدن، چون اولا حساسیتی که رو حضرت مهدی بود رو بقیه ائمه نبود، بقیه ائمه اگر به شهادت میرسیدن زمین از حجت خالی نمیموند، حجت دیگری بود جایگزین او بشه، در حالی که در مورد حضرت مهدی چنین چیزی نبود. و نکته دیگه، دین در اون حدی که باید ارائه میشد هنوز ارائه نشده بود و اتمام حجت صورت نگرفته بود. قرآن به دست مردم رسیده بود، اما قرآن گفتیم به منزل قانونه. تعدادی روایات داشتیم از رسول گرانقدر خدا که راجع به برخی از موضوعات بود، ده ها و صد ها و هزاران موضوع و مسئله بود که هنوز حکمش بیان نشده بود. اگر بعد از رحلت رسول خدا با اون اتفاقی که افتاد از همون ابتدا امام علی و بقیه ائمه غائب می شدن، چه اتفاقی می افتاد؟ حق دیگه باقی نمی موند. چون مسئله هنوز نهادینه نشده بود، دین هنوز نهادینه نشده بود، دین هنوز درست تبیین نشده بود، اصلا غدیر برای همین بود. لذا اگه غدیر نبود اسلام ناقص بود. چون غدیر معناش اینه که اون دین کاملی که بر رسول نازل شده، بر رسول اون مقداری را که زمینه و شرایط فراهم بود، اینا رو تو بحث امام شناسی مفصل گفتیم بیان کرد. اما بقیه چی؟ بقیه دین چی؟ خب مسائل و موضوعاتی بعد از رحلت رسول خدا پیش اومد، به قرآن مراجعه کردم نبود، تو کلام رسول خدا هم نبود. گفتیم اونجا خطبه 18 نهج البلاغه را، یعنی خدا دین ناقص فرستاده یا پیامبر دین کاملا نگفت؟ قدیر معناش همینه، اون دین کامل که بر رسول نازل شد، رسول الان از دنیا میخواد بره، بخشش تبیین شده، در اختیار قرار گرفته، اصل قانون ارائه شده که قرآن باشه، اما تبیینش نه. لذا قدیر یعنی این دین کامل پیامبر مأموره به دست کسی بسپاره که خدایی که او را رسول قرار داد و این دبرش فرستاد او را تعیین کرده، یعنی امام را. خب اگر از همون اول این غیبت اتفاق می افتاد این تبیین ها نبود. ما الان از کتابی که حضرت آقا دارن مقام معظم رهبری گفتیم قبلا، انسان 250 ساله و همین دیده، شما از زمان رحلت پیامبر تا سال 260 که حدود میشه 250 سال، روایاتی که از این 11 امام داریم اینا را دیگران ندارند. اینا دینه، اینا از پیامبر خداست و پیامبر خدا از خدا گرفته. این تبیینان، این حدود 60-70 هزار روایت، اون شاگرد پروری که اهل بیت داشتن، اون راه و رسمی که نشون میدادن، اون معیارهای کلی که نشون دادن، اون راه استنباط احکامی که نشون دادن، اون تربیتی که انجام دادن، سبب شد وقتی سال 260 هجری میرسد شیعه با داشتن قرآن، با داشتن روایات پیامبر و با داشته هایی که از این 250 سال دارد، بتواند در دوران غیبت با توجه به اینکه شرایط جهانی آماده نیست برای اقدام امام زمان جلالات و علی فرجه و شریف، شیعه بتونه از سال 260 به بعد چه کار بکنه؟ مدیریت بکنه خودش رو و جامعه رو بر اساس، بگید، توحید. و الا ما هم میشدیم مثل اونایی که میگن خدا صورت داره، دست داره، پا داره. ما هم میشدیم مثل اونایی که میگن پیامبر وقتی پیامبری رسید خودش نفهمید، بعد حضرت خدیجه رفتن از فلان کاهن پرسید و فلان، عقیدش نسبت نبوت این میشه. ما هم میشدیم مثل اونایی که امام کسیه که پشت رول بشینه، قدرت دستش باشه، ولو کانه فاسقا او جاهلا، ما هم اینجوری میشدیم. بله، اما کار امام، اون بیانات نورانی امام، اون نهج البلاغه امام علی، اون شاگرد پروری اهل بیت سبب شد که راه را روشن بکنند، راه را واضح بکنند، عالم پروری بکنند و بشه با فقاهت این مسیر تلخ و سخت و طاقت فرسا را که به قول آقا فرمود ما گردنه های پیش رو داریم تا برسیم به اون شاهراه و اتوبان ظهور، بتونن این گردنه ها را به سلامت پشت سر بگذارن و به اونجا برسن. پس نگیم اگر علت غیبت قدر نشناسی پس چرا ائمه دیگه غایب نشدن، قیاس نکن. حضرت مهدی آخرین امامه، حضرت مهدی حساسیت خاصی نسبت به او هست که اگه بقیه ائمه 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال در زمان تواقیت بودن، حضرت مهدی را یک ثانیه هم اجازه نمیدادن و دین اونجوری که باید ارائه میشد نشده بود، اتمام حجت صورت نگرفته بود. همه این علل و عوامل سبب شد که این غیبت در مورد حضرت مهدی و اضافه بر این که با اون همه نامهربونی هایی که کردن باز خدا غضب نکرد، باز امام دیگری، باز نوبت به آخرین امام رسید، حضرت مهدی آخرین امامه، چاره ای جز غیبت نبود. آخرین بحثی که در اینجا داریم و مهمم هست، روایت متعددی داریم نسبت به این که غیبت امتحانه. اما اینا ببینید و بدونید من اینا نمیگم علته، چون با وجود امامم میشد این امتحان انجام بشه. الان که بر اساس اون قدر نشناسی مردم امام زمان غائب شده، این غیبت یه امتحان هم، کما اینکه خدایی نکرده یه حادثه برای شما پیش میاد میفته پاد میشکنه، این شکسته شدن امتحان، کما اینکه قبلش چی امتحان بود؟ سلامتی امتحان بود. اصلا اون چه که در این عالمه مایه امتحانه، هم پول و مال و ثروت امتحانه، هم فقر و نداری، هم سلامتی، هم بیماری، همه اینا امتحانه. الان که امام غائب شده خدا امتحان میکنه، الان که با حضور امام گوش 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 گوش، الان که در طول 250 سال با حضور امام نفهمیدیم اونی که باید میفهمیدیم، الان خدا چی کار میکنه؟ با گرفتن امام کار میکنه که ما بفهمیم. و الا ما اگه در اون 250 سال میفهمیدیم، نیاز به غیبت نبود، نیاز به غیبت نبود. و این آیه رو من تأکید میکنم حتما روش کار کنید و حتما ببینید این آیه رو در سوره انفال آیه 54 خدای علی اعلا، عرضم به خدمت شما که سوره انفال آیه 53، آیه 53 بله، مشکلات و گرفتاری هایی که برای بنی اسرائیل پیش اومده اینا رو بیان میکنه. بعد میفرما ذالک، اون قضیه تحت یک قانون و سنت الهیه. اون قانون اینه که و ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا نعمتی رو که شامل حال قومی کرد اون نعمت رو تغییر نمیده، نمیگیره، همچنان اون نعمت ساری و جاریه، حتی یغیروا ما بانفسهم، تا اینکه مردم یه وقت کاری بکنن که زمینه سلب اون نعمت فراهم بشه. یعنی چه؟ اینقدر نشناسی کن. شما آیه 112 سوره نحل رو ببینید، از یه امتی خبر میده که اینها در امنیت و آسایش و آرامش بودن، غرق در نعمتهای الهی، اما به جای شکر نعمت کفران نعمت کردن، از این رفاه و از این نعمتها برای ولنگاری و برای شهوات و خوشگذرانی استفاده کردن. خدا این امنیت ازشون گرفت، این نعمت ازشون گرفت، مبتلا به ناامنی شدن، مبتلا به قحطی شدن. نه فرمودید تو نعمتهای مادی و معنوی هم، خب امام نعمت هست یا نیست؟ اصلا نعمت نعمت هاست، امام رأس نعمت هاست. خب این نعمت رو خدا نداد که بگیره، سنتش این بود که لم یکو مغیرن، نعمت رو نده، همچنان امام باشه، افراد از استفاده بکنن از امام. چی شد غیبت اتفاق افتاد؟ تا یغیر ما به انفسه. بعد آیه 11 سوره رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما به انفسه. خود دست به ترکیبتون نمیذاره، شما سرنوشتتون عوض نمیکنه مگر اینکه در خودتون تغییر ایجاد بدید. یعنی چه؟ یعنی امت نقش دارد در عزت خودش و همینطور در ذلت خودش. اگر قدر شناس نعمتهای الهی باشه بهره مند میشه از نعمتهای الهی. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اما اگر امت قدر نشناسی کنه، کفران نعمت بکنه، چی میشه؟ نعمت ازش سلب میشه. لذا روایت های متعددی داریم در رابطه با این که قضیه غیبت حضرت مهدی یک امتحانه که من تون دیگه وقت تموم شده، اینا رو دیگه به خودتون واگذار میکنم، خودتون برید ببینید که فرمود امام صادق چاره ای نیست برای مردم از این که تمحیص بشن، خالص بشن. چرا چاره ای نیست؟ چون مردم اون چیزایی که باید با تعقل و تفکر بهش برسن کمتر اهل تفکر و تعقلن، گاهی با گوشمالی، گاهی با ابتلاعات باید بیدارشون کرد، بهشون فهمون. مردم باید تمحیص بشن، یعنی خالص بشن، تو کوره حوادث قرار بگیرن تا خوب از بد جدا بشن، غربال بشن. و متاسفانه خیلی از غربال رد میشن چون اهل ادعا و حرف خیلی هن. یا امام کاظم علیه السلام فرمود پنجمین از هفتمین ما اگر در واقع غائب شد، الله الله فی ادیانکم، هر چی شما کرده بود دینتون دینتون دینتون. بعد در آخر میفرماد قضیه غیبت یه امتحان نیست، از طرف خدا که امتحان میکنه. و روایتی که در این زمینه هست، به امید این که ما در این دوران غیبت که امام غایبه، گفت امیرت مشخص، مسیرت مشخص، ما اون مسیر درستی که قرآن و اطرت میگن رو در واقع دنبال بکنیم، پیگیری بکنیم، تا در این امتحان روسفید باشیم، که روسفیدی و موفقیت در آزمون غیبت خیلی پاداش عظیم و درجه و مدال بالایی داره. و نکات دیگری در رابطه با بحث علت غیبت هست، دیگه وقت تموم شد. شاید در جلسه بعد که ما بحث فواید امام غائب را داریم، آثار و برکات وجودی امام را داریم، اونجا در واقع در رابطه با یکی دو تا نکته در رابطه با بحثم علت غیبت انشاءالله گفتگوی خواهیم داشت. شما تأملی داشته باشید، نکته مطلبی چیزی در این رابطه بود، می‌فرمایید انشاءالله خدمتتون هست.